بعضی پرونده ها با اینکه حل میشن اما راه حل شدنشون اونقدر عجیبه که خودش تبدیل میشه به یک معمای بزرگتر. پرونده‌ای که امروز در موردش حرف میزنیم یکی از این معماهاست. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه به چنل ما پیوستید، باید این رو بگم که توی این چنل ما پرونده‌های جنایی واقعی رو بررسی می‌کنیم. پرونده‌ای که امروز داریم ازش حرف می‌زنیم یه جورایی استثناست، به خاطر اینکه راه حل شدن پرونده متفاوت از پرونده‌های دیگه است. پس با من همراه باشید. توی پرونده امروز می‌خوایم بریم به آمریکا. اما قبل از اینکه بریم سراغ آمریکا، بیایید یکم بریم به عقب. بریم به 1929 توی فیلیپین، جایی که ترسی تا باسا متولد شد. یه دختر کوچیک با استعداد. وقتی که خیلی کوچیک بود، خانواده‌اش متوجه شدن که بزرگترین استعداد ترسی تا اینه که میتونه موسیقی رو خیلی خوب بفهمه. هوش موسیقیایی بالایی داشت. میتونه سازهای مختلف رو بزنه. وقتی یک آهنگی رو میشنید میتونست تکرار کنه و از کودکی هم پیانو یاد گرفت. خیلی خوب پیانو میزد. توی همون بچگی بزرگترین آرزوش این بود که وقتی بزرگ شد کاری پیدا کنه تو حوزه موسیقی. میخواست از موسیقی پول در بیاره، میخواست همه ی عمرش پشت پیانو بشینه، ساز بزنه و این شغل اصلیش باشه. کم کم بزرگ می شد، پیانو رو بهتر و بهتر یاد می گرفت و وقتی که مدرسش تموم شد آماده بود که وارد فضای کار بشه. اما فکر اینجا رو نکرده بود که پیدا کردن یک شغل توی حوزه موسیقی اصلا کار آسونی نیست. ترسیتا خیلی سعی کرد کاری پیدا کنه که تو حوزه موسیقی باشه، اما هرچی بیشتر می گشت کمتر چیزی پیدا می کرد. 30 سالگی رو رد کرده بود که یک تصمیم بزرگ گرفت. تصمیم گرفت بیاد شیکاگو و موسیقی رو به شکل آکادمی بخونه. میخواست بره دانشگاه، این رشته رو ادامه بده و بتونه توی آمریکا یه کاری پیدا کنه که تو حوزه موسیقی باشه. مهاجرت کرد. از فیلیپین اومد به آمریکا. رفت توی دانشگاه و شروع کرد به خوندن درس موسیقی. خیلی هم با استعداد بود. یه سر و گردن از بقیه بالاتر بود چون با همه وجودش میخواست موسیقی بخونه. خیلی هم زود با نمرات بالا فارغ التحصیل شد. حالا آماده بود تا وارد بازار کار بشه. همون چیزی که توی فیلیپین آرزوشو داشت، کار کردن تو حوزه موسیقی. شروع کرد به گشتن. اما انگار توی آمریکا هم اوضاع اندازه فیلیپین پیچیده بود. هرچه بیشتر میگشت کمتر کاری تو حوزه موسیقی پیدا میکرد. کاری که براش آماده بود اصلا انگار وجود نداشت. در نهایت ترسیتا مجبور شد توی یک بیمارستان به عنوان متخصص بخش تنفس شروع به کار بکنه. خب این کاری نبود که دلش میخواست. با خودش فکر میکرد که یه مدت اینجا کار میکنم و بعد میام بیرون و میرم سراغ رشته‌ای که دلم میخواد. به نظر هم به عنوان یک شغل موقت شغل خوبی بود. هم کم دردسر بود، هم میتونست به بقیه کمک بکنه و این به اون روحیه مهربونی که داشت خیلی میخورد. اما این شغل خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکرد طول کشید. بیش از 10 دهه ترسیتا توی اون بیمارستان داشت کار میکرد. خیلی هم کارمند خوبی بود. همه دوستش داشتن. یه جایی از زندگیش با خودش گفت که اینجوری نمیشه. من میخوام برم دنبال آرزوام و اگه قرار باشه توی این موقعیت بمونم تا آخر عمر باید همینجا کار بکنم. با خودش فکر کرد که چی کار بکنم. خب اگه با تحصیلات و توانایی من تا الان کار پیدا نکردم، شاید باید بیشتر درس بخونم. پس تصمیم گرفت برای PhD موسیقی رو ادامه بده. اینجوری بود که روزها توی بیمارستان کار میکرد، بعد از ظهر تا شب توی خونه درس میخوند تا توی آزمون PhD شرکت بکنه و آخر شبا هم به بچه های ساختمون و محلشون رایگان پیانو یاد میداد. ترسیتا از بچگی خودش پیانو زدن رو یاد گرفته بود و فکر میکرد که این حق بچه های دیگه است که اگر پول ندارن بتونن موسیقی یاد بگیرن. همه ی همکاراش ازش راضی بودن. اونا معتقد بودن که ترسیتا آدم بی درد سر و مهربونیه. کسی ندیده بود اون با کسی دشمنی کنه، پشت سر کسی حرف بزنه یا درد سری درست بکنه. حقیقتش هم اینه که آدم ها وقتی خیلی کار دارن و هدف دارن و سرشون شلوغه خیلی نمیتونن درد سرساز باشن. البته استثناء هم وجود داره ها. اما شما وقتی روز کار میکنی، شب درس میخونی، باز دوباره آخر شب هم کار میکنی، خیلی فرصت نداری تا دشمنی کنی، درد سر درست کنی و اینجور کارا. همه چیز به نظر عالی میومد. اما چیزی که شما تو این چنل فهمیدید اینه که همیشه همه چیز عالی نمیمونه و اینجا دقیقا همونجاست. ساعت 10 شب 22 فوریه 1977 یه نفری اومده بود دم پنجره. متوجه شد که از ساختمون کناری داره دود بیرون میاد. بلافاصله با آتش نشانی زنگ میزنه. آتش نشانی خودش رو به محل حادثه میرسونه. 15 طبقه میره بالا و خونه که ازش دود بیرون میاد رو پیدا میکنه. محکم در میزنن اما کسی در رو باز نمیکنه. آتش نشانی در رو میشکنه و وارد خونه میشه. متوجه میشن که خوشبختانه آتیش به جاهای زیاد خونه سرایت نکرده. تمرکز آتیش روی یک بخش خونه است. جایی که انگار تشک تخت داره میسوزه. آتش نشانی میرسه کنار تشک، متوجه میشه که شکل قرار گرفتن تشک تخت یه جور عجیبیه، انگار که زیرش چیزی رو پنهان کردن. آتش نشانی بلا فاصله آتیش رو خاموش میکنه و وقتی تشک تخت رو کنار میزنن متوجه میشن که زیر تشک یک خانومه. ترسیتای 48 ساله در حالی که یک چاقو به قفسه سینه‌اش فرو رفته بود زیر تشک مچاله افتاده. اون کاملا برهنه است و لباسهاش کنارش روی هم انباشته شده. بلافاصله پلیس به محل حادثه میرسه و تشخیص میدن که یک قتل اتفاق افتاده. ترسیتا رو برهنه کردن، کشتن و بعد هم با سوزوندن جسدش سعی داشتن مدارک رو از بین ببرن. تو بررسی های اولیه پلیس یه سری چیزها مشخص میشه. اول اینکه ترسیتا برهنه بود و خب این نشون میده که احتمالاً قتل با انگیزه جنسی همراه بوده. بعد اینکه خونه کاملاً به هم ریخته بوده، وسایل خونه ریخته بوده زمین، انگار خونه غارت شده بوده. اما این به ظاهر غارت شدن و این به ظاهر دزدی انگار که ناقص انجام شده بوده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا تلویزیون ترسیتا که اون موقع وسیله ارزشمندی حساب میشده از خونه دزدیده نشده بوده، ولی هر چیز دیگه‌ای که انگار توی خونه پنهان شده بوده دزدیده شده بوده. در کنار این مدارک یک یادداشت هم روی زمین پیدا میشه. روی این کاغذ با خط ترسیتا نوشته شده بوده که برای AS بلیت تئاتر بگیرید. خب این AS برای پلیس مشخص نیست. توی اطرافیان ترسیتا کسی با این نام اختصاری که مثلا حالا اسم و فامیلش باشه وجود نداشته. جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی. علت مرگ ورود چاقو به قفسه سینه، پاره شدن شریان‌های خونی و قلب بوده. اما هیچ تعرضی به اون انجام نشده بوده. پلیس توی این مرحله حدس می‌زده که احتمالاً قاتل تعرضی انجام نداده، اما ممکنه که گرایش‌های متفاوتی داشته. می‌دونید گاهی اوقات مقتول برهنه میشه که جنبه تحقیر داشته باشه. این به این معنا نیست که قاتل کارش جنبه جنسی نداشته، فقط نوع جنبه جنسی متفاوته. تعرض فیزیکی انجام نمیشه اما بعد روانی برای مقتول و قاتل داره. پلیس تحقیقات در مورد ترسیتا و روابطش رو شروع میکنه. شروع میکنه پرسجو کردن از دوستاش، خانوادش، همسایه هاش تا ببینه که چی پیدا میکنه. توی تحقیقات اولین کسی که بهش مشکوک میشن دوست پسر سابق ترسیتا بوده. باش صحبت میکنن و خب خیلی زود از دایره اتهام پلیس خارج میشه، به خاطر اینکه دلایل موجهی داشته که اون ساعت نمیتونسته اونجا باشه. همکارای ترسیتا به پلیس میگن که اون شبی که به قتل رسیده با یک آقایی قرار ملاقات داشته. خب به نظر می اومده که این قرار ملاقات یک قرار عاشقانه، یه دیت نبوده، یک قرار کاری بوده برای یک امری و خب پلیس نمیتونه بفهمه اصلا این مرد کی بوده، اومده نیومده، همون آدم قاتل بوده، کجا قرار بوده همو ببینن. پلیس هیچ اطلاعی در مورد این نداشته و خب مدرک سوم هم همون یادداشت بوده که اشاره میکرده به کسی با نام AS که قرار بوده براش بلیت تئاتر گرفته بشه. اصلا این آدم اومده بوده خونه، چه نسبتی با ترسیتا داشته و خب پرونده به ظاهر پرونده سختی بوده. مدرک فیزیکی بر اینکه قاتل پیدا بشه وجود نداشته و هیچ آدم مزنونی هم نبوده. اون به کسی بدهکار نبوده، از کسی طلبکار نبوده، با کسی دشمنی نداشته، کسی باهاش دشمن نبوده. انقدر این آدم ساده و بی درد سر بوده که هرچی پلیس میگشته کمتر به نتیجه میرسیده. از اینجا به بعد پرونده یه مقداری عجیب و غریب میشه. من دارم پرونده رو همون شکلی که در پلیس امریکا ثبت شده برای شما نقل میکنم. اگر بخش‌های از این پرونده غیر منطقی و عجیب به نظر میاد، من دارم اصلش رو میگم و بدونید که برای خود من هم دقیقاً همین شکلیه. چند ماهی گذشته، قاتل ترسیتا که چرس کنم هیچ متهم و مظنونی هم پیدا نشده و پرونده یه جورایی سردرگم و پیچیده باقی مونده. این زمان توی خونه دو نفر دیگه داره اتفاقات دیگه ای میفته. یک خانومی به اسم رمی که همکار ترسیتا توی بیمارستان بوده و اون هم متخصص درمانهای تنفسی بوده، با شوهرش حوزه که اون هم دکتر بوده زندگی میکردن. این خانم رمی خودش فیلیپینی بوده، دوست و همکار ترسیتا بوده، با هم رابطه خوبی هم داشتن. یک روز، یک مدتی گذشته بوده از قتل ترسیتا، رمی توی خونه داشته یه چرت نیم روزی میزده و حوزه داشته کارش رو انجام میداده. یهو حوزه متوجه میشه که همسرش توی خواب داره یه آواهایی رو با حالت ناراحت تلفظ میکنه. میاد نزدیک، بدون اینکه بهش دست بزنه ازش میپرسه که خوبی؟ داری خواب بد میبینی؟ و متوجه میشه که رمی داره به زبان بومی فیلیپینی صحبت میکنه. حوزه میدونسته که همسرش به این زبان مسلطه، اما بسیار کم پیش میومده که به این زبان صحبت بکنه. دوباره صداش میکنه، بهش میگه که رمی خوبی؟ داری خواب بد میبینی؟ و ناگهان رمی در حال که خواب بوده شروع به صحبت میکنه. چیزی که حوزه میگه اینه که صدایی که من میشنیدم شباهتی به صدای همسرم نداشت، یک صدای متفاوت بود. حوزه میگه که اینجا آواها به زبان تاگالوگ که همون زبان بومی فیلیپینی قطع شد و به زبان انگلیسی اون صدای متفاوت گفت که دکتر، من از شما میخوام که به من کمک کنید. مردی که منو کشته هنوز آزاده. حوزه میگه که من ترسیده بودم، اون داشت منو مخاطب قرار میداد. پرسیدم که تو کی هستی؟ و اون گفت من ترسیتا باسا هستم. صدا ادامه میده که قاتل من آلن شاوریه. بعد از این اتفاق رمی بیدار میشه و وقتی حوزه ازش در مورد خواب میپرسه، رمی هیچ اطلاعاتی نداشته. این رو تو پرانتز بهتون بگم که این نقل قولی که من دارم ذکر میکنم از رمی و حوزه همون حرفاییه که عیناً توی اداره پلیس به کاراگاه پرونده زدن. حوزه میگه که ما این موضوع رو سعی کردیم نادیده بگیریم، به خاطر اینکه خب یه خواب بود، ما اصلا نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده، من اصلا ترسیتا رو آنچنان نمیشناختم، فقط همسرم توی بیمارستان باهاش همکار بود و یه سری اطلاعات در موردش داشت و خب این خواب یه جورایی بیشتر شبیه تسخیر بود تا خواب بد. یکی یه چند هفته گذشت و من سعی کرده بودم این اتفاق رو نادیده بگیرم تا اینکه دوباره این موضوع تکرار شد. میگه که رمی خواب بود و دوباره همون صدا گفتش که چرا به پلیس خبر ندادید؟ من قاتلم رو به شما گفتم. حوزه میگه که من به همسرم که توی خواب بود گفتم که ما هیچ مدرکی نداریم، ما نمیتونیم بریم پیش پلیس. و اون صدا گفت من به شما مدرک میدم. میگه صدا ادامه داد که طلا و جواهری که از من دزدیده شده توسط آلن شاوری به دوست دخترش هدیه داده شده. کافیه به پلیس بگید که دنبال اون جواهرات بگرده. و بعد هم رمی بیدار میشه. این بار رمی و حوزه تصمیم میگیرن که این موضوع رو نادیده نگیرن. با هم میرن به اداره پلیس و درخواست میدن که افسر جو استاکولا که مسئول پرونده بوده رو ببینن. همه این ماجراهایی که من الان براتون تعریف کردم رو عیناً برای اون تعریف میکنن. این افسر پلیس میشینه یکم به حرفاشون گوش میده، با خودش میگه که منو گیر آوردن. یعنی چی؟ یعنی چی که من زنم تسخیر شده، قاتل رو گفته، خود مقتول اومده پرونده رو حل بکنه؟ اینا منو مسخره کردن. اما چیزی رو به زبون نمیاره. وقتی این دو نفر میرن یکم با خودش فکر میکنه. خب شما ببینید یک افسر پلیسیه که کاملا به در بسته خورده، پرونده رو بهش محول کردن، نمیتونه پرونده رو حل کنه و اوضاع پیچیده است. با خودش میگه که خب من که چیزی ندارم دنبالش بگردم، حالا ضرر که نداره من بیام این آلن شاوری رو توی دیتابیس پلیس یه سرچ بکنم ببینم مثلا این آدم کیه چیه. وقتی که اسم این آدم رو سرچ میکنه متوجه میشه که این آدم قبلاً به جرم سرقت و تجاوز دستگیر شد. همین زمان متوجه دو تا موضوع مهم دیگه هم میشه. آلن توی بیمارستانی کار میکرده که تریسی تا اونجا کار میکرده و اسم و فامیلش آلن شاوری همون ای اسی بوده که توی یادداشت کنار جسد بهش اشاره شده بوده. خب به نظر پلیس این سرنخ بدی نبوده، اما هنوز نمیتونسته به خاطر صحبت‌های یک روح بره سراغ این آدم. پس تصمیم میگیره برگرده بره بیمارستان ترسیتا و یکم در مورد این آدم جستجو کنه. میره بیمارستان و شروع میکنه صحبت کردن با آدم‌هایی که توی بیمارستان بودن. تو مرحله اول متوجه میشه که اصلا محل کار آلن متفاوت با ترسیتا است. آلن تکنسیانه و کاری با حوزه کاری ترسیتا نداره. اصلا بخش هایی که کار میکنن جداست، خیلی کم ممکن بوده همدیگر رو ببینن، ولی ترجیح میده که قبل از اینکه از بیمارستان بیاد بیرون یکم راجع به این دو نفر پرسجو هم بکنه. خیلی زود متوجه یک موضوعی میشه. چند تا از همکارای ترسیتا شنیده بودن که آلن قراره بره خونه اون تا تلویزیونش رو تعمیر بکنه. چه روزی؟ همون روزی که ترسیتا کشته شده. اول از همه که این موضوع خیلی موضوع مهمیه و خیلی عجیبه که تا اینجا دست پلیس در رفته بوده. خب افسر پلیس بعد از شنیدن این حرف به نظرش دیگه دلیلی وجود داشته که بره سراغ آلن. در نتیجه باهاش تماس میگیره و میره خونش. میگه من اومدم با هم دیگه صحبت بکنیم و چند تا سوال ازت بپرسم. تو ترسیتا رو میشناسی؟ آلن که اون زمان با دوست دختر باردارش زندگی میکرده میگه که نه، من فقط توی بیمارستان در موردش شنیدم، نمیشناسمش، نمیدونم کیه، نمیدونم چی کار میکنه، خیلی راجبش اطلاعات ندارم. یکم همین موضوع رو میپیچونه. اونجا افسر پلیس میگه که ببین، من میدونم که تو با این آدم صحبت کردی و باهاش در ارتباط بودی. حتی میدونم روزی که کشته شده تو قرار بوده بری تلویزیونش رو درست بکنی. پس بهتره که دروغ نگی و بگی که چه اتفاقی افتاد. اینجا آلن یه جورایی انگار میشکنه. انگار که اون مقاومت و اعتماد به نفس که داشته از بین میره و میگه که آره، به من گفته بود بیا تلویزیونم رو درست بکن. منم اون روز بعد از ظهر رفتم خونش که تلویزیونش رو درست بکنم، اما بعد از اینکه پشت تلویزیون رو باز کردم و نگاه کردم متوجه شدم که وسایلی که احتیاج داره رو ندارم و چون قرار بود برگردم خونه پیش دوست دخترم، میخواستم یه سری وسیله برقی رو درست بکنم، خونه تاریک بود، زود از اونجا اومدم بیرون و نمیدونم چه اتفاقی براش افتاده. این همه یه چیزی بود که من میدونستم. پلیس پیش میگه که ایرادی نداره بیا یه داره پلیس تا اونجا بیشتر با هم صحبت بکنیم و خب اون که ترسیده بوده میپذیره. پلیس متوجه میشه که دوست دخترش که توی خونه است خیلی زیاد جواهر به خودش آویزون کرده. حس میکنه که خب حالا که اون اطلاعات رو به من دادن، این آدم هم گزینه بدی نیست تا من ازش سوال و جواب بکنم. از اون هم جداگانه سوال میپرسن. اولین سوالی که ازش میپرسن اینه که آلن تازگی ها به تو جواهر هدیه داده. میگه که آره، اون توی فوریه به من چند تا تیکه جواهر داده. اینجا دوباره پلیس بیشتر دقت میکنه، متوجه میشه انگشتر مروارید و گردنبند یشمی که دوست دختر آلن داره استفاده میکنه بسیار شبیه به جواهرات گم شده ترسیتا. بهش میگه که ایرادی نداره این جواهرات رو بیاری اداره پلیس تا ما اونجا یه بررسی بکنیم. میگه که نه، ایرادی نداره. بعد ازش میپرسن که اون روزی که آلن برگشت خونه کدوم وسیله برقی رو تعمیر کرد. اینجا دوست دخترش میگه که مگه ما وسیله برقیمون خراب شده بود؟ کدوم وسیله؟ و خب دروغ آلن همینجا لو میره. یکم بعد دوست دختر آلن جواهراتش رو میبره به اداره پلیس. جواهرات رو میذارن، از خانواده ترسیتا میخوان که بیان جواهرات رو ببینن و اونها تایید میکنن که 3 تکه از این جواهرات متعلق به ترسیتاست. خب حالا پرونده یک متهم اصلی داره. آلن شاوری، همون آدمی که تو اون یادداشت اسمش برده شده بوده. اگه یادتون باشه، ترسیتا توی سال 1977 کشته شده بود. خب این پرونده ادامه داره. ماها گذشته یک متهمی رو گرفتن، از این متهم هی دارن بازجویی میکنن و در نهایت آلن شاوری به قتل اعتراف میکنه. اون میگه که ترسیتا از من خواست که برم تلویزیون خونش رو درست بکنم و همون زمان من حس کردم که خب این آدم برای دزدی گزینه خوبیه. شنیده بودم که خیلی پول خوبی در میاره و پولو توی خونش نگه میداره. وقتی رفتم به خونش قصدم این بود که فقط ازش دزدی بکنم، اما توی یک درگیری کشتمش. برای اینکه اتهام رو از خودم بردارم و به نظر پرونده یک پرونده جنسی بیاد، لباسهاش رو در آوردم، خونش رو به هم ریختم و بعد جسدش رو آتیش زدم. نکته‌ای که وجود داره اینه که آلن شاوری کلن 30 دلار توی خونه ترسیتا پیدا کرده بوده و جواهرات اون رو برداشته بوده. جواهرات رو شسته بوده، به دوست دخترش هدیه داده بوده و بابت 30 دلار آدم کشته. این پرونده خیلی پرونده دردناکی بوده. یک آدمی به خاطر تقریباً هیچ و پوچ کشته شده بوده. هرچند که اون ادعا می کرده که من قصد جنسی نداشتم، اما با سابقهی که داشته یکم حرفش عجیب به نظر میاد. دادگاه ها برگزار میشه و خب میرن توی دادگاه. دادگاه ها یک مقداری پیچیده است. اول اینکه این آدم اعتراف کرده بوده، اعترافاتش رو امضا کرده بوده، اما روزی که میرن توی دادگاه اعترافاتش رو پس میگیره. من نمیدونم چطور ممکنه، خیلی از قاتلا این کار رو میکنن. تو اعتراف کردی، امضا کردی و بعد میگی نه. اون توی دادگاه میگه که پلیس ها منو تهدید کردن که اگر اعتراف نکنم دوست دختر باردار من رو میارن و دستگیر میکنن. که خب این حرف خیلی حرف عجیبی بوده، به خاطر اینکه جواهرات رو چی میگید؟ تایید شده بود این جواهرات متعلق به ترسیتاست. دادگاه ها برگزار میشن و دادستان با یک موضوع مهمی روبرو بوده. اینها از طریق یک به اصطلاح تسخیر و روح به قاتل رسیده بودن و راضی کردن هیئت منصفه با این موضوع خیلی چیز سختی بوده. به خاطر همین توی دادگاه دادستان میره توی جایگاهش و میگه که لطفاً کاری نداشته باشید که ما از کجا این پرونده رو رسوندیم. شما فقط مدارکی که ما امروز داریم رو بررسی بکنید. ما قرار نیست به این موضوع بپردازیم که یک روح ما رو آورده به اینجا. ما با یک قاتل طرفیم که دزدی کرده و حالا مدارک رو توی خونش پیدا کردیم. با همه این صحبت‌ها در نهایت آلن شاوری سال 1979 به 14 سال زندان محکوم میشه و در 1983 بعد از گذروندن فقط 4 سال آزادی مشروط میگیره و میاد بیرون. چیزی که تو این پرونده خیلی عجیبه راه رسیدن پلیس به مجرمه، راهی که خیلی سوال برای ما پیش میاره. من چند تا حدس میزنم، اما جدا از حدسای من خیلی دلم میخواد که شما هم نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و بگید که شما در مورد این پرونده چی فکر میکنید. هرچی باشه این پرونده به شکل رسمی توی پلیس امریکا ثبت شده و خب از این قصه هایی نیست که فقط تعریفش بکنن. به نظر من رمی، اون خانومی که ادعا شده بود خواب دیده، توی بیمارستان متوجه شده بوده که آلن ارتباطی با ترسیتا داشته. شاید میدونسته که اون شب قرار بوده بره خونه، شاید توی حرفهاش در مورد جواهرات، در مورد هدیه به دوست دخترش شنیده بوده و با همسرش فکر کردن که خب اگر ما قرار باشه این ادعا رو بکنیم و ثابت نشه حسابی به درد سر میفتیم. پس چیکار کنیم؟ بیا ادعا کنیم که منو تسخیر کردن و اینجوری نه دیگه شهادتمون توی دادگاه برای شاهد خیلی مهمه، نه خیلی کسی میاد گلومونو بگیره که چرا شهادت دروغ دادی. شاید این راه منطقی باشه برای اینکه اگر 1% آلن قاتله اون گیر بیفته. یکی از چیزاییه که من فکر میکنم. یکی چیزای دیگه‌ای که خیلی دور به ذهنم رسید، البته تخصص من نیست، فقط به خاطر اطلاعاتی که داشتم به ذهنم اومد، اینه که من میدونم که توی بحث روانشناسی ما یک ضمیر خودآگاه داریم، یک ضمیر ناخودآگاه. ضمیر خودآگاه اینه که مثلا من تصمیم میگیرم که این وسیله رو بردارم بذارم جای دیگه، اما ضمیر ناخودآگاه در اختیار ما نیست و پنهانه. گاهی اوقات ما حضور و ظهورش رو میبینیم. مثلا ما حافظه خوبی نداریم، اما ناگهان یک خاطره خیلی دور که کامل فراموش کردیم رو به خاطر میاریم. این کار اون بخش ناخودآگاهه که توی ذهن ما مخفی شده. بین این ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه ما یک دیواری وجود داره و طبق نظر بعضی از روانشناس‌ها این دیوار توی خواب بسیار نازک میشه و بعضی از چیزهایی که ضمیر ناخودآگاه ما پنهان میکنه بروز پیدا میکنه. خیلی از خوابهای ما همین قضیه است. میشه این حدس رو هم زد که اگر حرفهای رمی و حوزه درسته، ممکنه که رمی یه سری اطلاعات به دست آورده اما توی خودآگاه ذهنش نمیتونسته این اطلاعات رو بذاره کنار هم. توی ناخودآگاه این اتفاق افتاده و در خوابش بروز پیدا کرده. میگم من متخصص روانشناسی نیستم، فقط دارم حدس میزنم. میدونید حدس زدن خودش یه کار لذت بخش توی پرونده های اینجوری عجیب غریبه. اما دلم میخواد نظرات شما رو هم در مورد این پرونده بدونم. این پرونده اگرچه متهمش پیدا شد، مجرم شناخته شد، رفت دادگاه و خب پایان ناراحت کنندهی داشت به خاطر اینکه فقط 4 سال توی زندان موند، اما پرونده عجیبی بود. پس همین الان نظراتتون رو برای ما بنویسید. اگر از داستانهای جنایی واقعی خوشتون میاد، ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا خیلی زود از ویدیوهای ما باخبر بشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، میتونید با دوستانتون که به این سبک ویدیوها علاقه دارن اون رو به اشتراک بذارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.